فصل یکم. یونس از همان لحظه که پیچی توی کوچه با دیدن در چوبی با گلمیخ‌های زنگ زده دانست که این خانه خیلی کم رفت آمد است. وارد حیات خانه جابر که شد فهمید انگار سالهاست در و دیوار این خانه بزرگ به حال خود رها شده و رو به خرابی می رود. توی باغچه بزرگ خانه برگ‌های درختان در هم پیچیده و علف‌های هرز در جای جای حیات رویده بود. حوض بزرگ وسط حیات را لجن گرفته و جاهایی از دیوار فرو ریخته بود. الوارهای چوبی ریز و درشت که در کنجی تلمبار شده بود حیات را آشفته تر نشان می داد. خانه در نظر یونس مثل خانه ارواحی آمد که در دنیای بازی‌های کودکانه‌اش تصور کرده بود. جابر هم وقتی سر و صورت خاک گرفته یونس را دید بی هیچ پرسشی از آستانه در کنار رفت و او را به خانه دعوت کرد. از پله‌ها که بالا می‌رفتن جابر خوش آمدگویان و با صدای بلند ساکنان خانه را هم از ورود مهمان آگاه می‌کرد. از در اتاق که وارد شدند با اشاره جایی را نشان داد و گفت بفرمایید آنجا، من اکنون باز می‌گردم. یونس چشمی دور اتاق گرداند. اتاق اگرچه بزرگ و عیانی اما ساده و بی‌آلایش بود. از یک سو در و پنجره اش رو به حیات بزرگ خانه باز می شد و از سوی دیگر با راه روی به قسمتهای درونی خانه راه داشت که ورودی آن را پرده ای رنگ رو رفته پوشانده بود. معلوم بود که اینجا اتاق پذیرایی از میهمان هاست. آفتاب عصرگاه از پنجره به میان اتاق می تابید و ستونی از نور ساخته بود که تویش پر بود از ذرات بسیار ریز رقصان. دقایقی بعد پرده کنار رفت و جابر با سفره ای به دست برگشت. با لبخندی که حواله یونس می کرد سفره پارچه ای را زمین گذاشت. نشست کنارش و تکیه داد به دیوار. نگاه معناداری به چشمهای یونس کرد و گفت به بغداد خوش آمدی. بعد مکسی کرد و ادامه داد پس دنبال کیمیا آمده ای. یونس با لبخندی حاکی از شادی و امید پاسخ داد بله دقیقاً. دستهایی از پس پرده بیرون آمد و آرام کوزه کوچکی را گذاشت زمین و دوباره رفت پشت پرده. بعد هم صدایی دخترانه بسیار آهسته گفت
سرد و گواراست.
جابر دستش را دراز کرد سمت کوزه و آن را برداشت. مقداری آب در پیاله ریخت و گرفت طرف یونس. یونس پیاله را دو دستی گرفت و جرعه از آن نوشید. جرعه آب انگار رمق را به جسمش برگرداند و خستگی را از صورتش زدود. به من گفتند تو می توانی با کیمیایی که داری خاک را طلا کنی. لبخندی محو روی لبان جابر نشست. پسرم، یک نگاه به دیوارهای این خانه بینداز. بعد خودش زودتر از یونس به در و دیوار خانه بزرگ و گرد گرفتهش نگاه کرد. اینجا و کیمیا؟ یونس خانه را ورانداز کرد. خانه بزرگ و عیانی بود و از حال و هوای آن پیدا بود که زمانی پر بوده از اشیاء قیمتی. آن که مرا فرستاد دنبال کیمیا نه فراموشکار بود نه دروغگو. جابر انگار نمیخواست یک بار جوان را ناامید کند. گفت نمیگویم دروغ گفته، اما زمانه حقیقت خیلی چیزها را عوض کرده. بعد اشاره کرد به خانهش. مثل حقیقت این خانه، اینجا این گونه خالی و لخت و تاریک نبود. سالها پیش که ساکن مدینه بودم در خانه هم 20 کنیز و خادم و کارگر سر سفره‌ای مشغول خوردن از غذایی بودند که تمامی نداشت. تا همین 10 سال پیش پشت در همین خانه عده‌ای از گرسنگان شهر از باقی مانده غذای آن کنیزان سیر می شدند. دست برد و جرعه ای آب توی پیاله ریخت و سر کشید. زیر لب زمزمه ای کرد که یونس چیزی از آن نشنید و نفهمید. بعد جوری که انگار می‌خواست حرم هوای گرم سینه سوختش را در فضای اتاق خالی کند گفت تو باید 30 سال زودتر می آمدی دنبال من. آن موقع اگر می آمدی دست خالی از اینجا بر نمی گشتی.
خیلی ها دست پر از این خانه رفتند و پشت سرشان را هم نگاه نکردند.
سعی کرد با لبخند از اندوهی که بر این گفتگو حاکم شده کم کند.
خب، می گفتی، از بصره تا بغداد، آن هم با پای پیاده.
یونس در حالی که داشت گلیم‌های نخنما شده ی اتاق را از چشم می گذراند گفت، می بینی که من برای یافتن تو حتی جانم را هم به خطر انداختم.
جابر با تعجب پرسید، این همه راه فقط برای آن که بیایی اینجا سراغ من؟
سراغ جابر بازرگان که راز و رمز کیمیاگری را بگذارد کف دستم. جابر سفره را که با گلهای فیروزه‌ای گلدوزی شده بود باز کرد و رو به بیرون اتاق صدا زد،
ساریه، از میهمان پذیرایی کن.
بعد تکیه داد به دیوار و پاهایش را دراز کرد و گفت،
تو مرا یاد کمیل و میسم میاندازی.
یونس کنجکاوانه پرسید، کمیل و میسم؟ جابر نگاهی غم‌آلود به یونس انداخت و گفت،
حتی جنازه‌شان هم به دستم نرسید. باورت می شود؟
یونس نمی دانست چه باید بگوید. سکوت را ترجیح داد و سرش را انداخت پایین. چند لحظه بعد پرده کنار رفت و پیرزنی سینی به دست وارد اتاق شد. ساری نگاهی به یونس انداخت و سلام کرد. یونس خیلی آرام پاسخ سلامش را داد. جابر هنوز داشت در ذهنش حرفهای یونس را می کاوید. گفت،
پس یکی پیدا شده که گفته برو سراغ جابر بازرگان.
گره ابروهایش را باز کرد و ادامه داد،
برای نخستین بار دلم خواست جابر دیگری باشم، همان جابری که تو دنبالش آمده ای.
ساری مقداری نان و سبزی گذاشت وسط سفره مقابل یونس. یونس گفت، یعنی در این شهر جابر دیگری هست؟ جابری که کیمیا می داند؟ جابر تأملی کوتاه کرد و با تردید گفت،
من جابری کیمیاگر می شناسم، اما در بغداد نیست. جابر حیان، دانشمندی که یک عمر در پی یافتن کیمیا بود، ساکن مدینه است.
یونس لحظه ای در فکر فرو رفت و گفت، اما آن پیرمرد مرا فرستاد که جابر بازرگان را پیدا کنم، آن هم در بغداد، نه جابر حیان را در مدینه. از پس پرده صداهایی ضعیف به گوش می رسید. ساریه همچنان داشت ظرفهای مسی و گلی را جابجا می کرد و گاهی بسیار آهسته با کسی صحبت می کرد. جابر گفت،
اصلاً چه به تو گفت که بیایی بغداد و من را پیدا کنی؟ داستانت را برایم بگو.
ماجرایش مفصل است.
مشتاق شدم که بشنوم.
پیرمردی بود روشن ضمیر، به من گفت برو دنبال چیزی که خاک را طلا کند. جابر با تعجب پرسید،
خب این کجایش به من ربط دارد؟
در چشمهای یونس هنوز بارقه ای از امید می درخشید. گفت، همیشه ناباورانه از خودم می پرسیدم آخر مگر ممکن است بتوان خاک را طلا کرد، ولی وقتی که پیرمرد این حرف را زد کمترین نشانی از شوخی در چهرهش نبود.
خب آن پیرمرد که بود؟
موی سر و محاسنش یک دست به رنگ جامعش سفید بود. سر و پا سفید همچون برف. درست مثل قدیس هایی که فقط در خواب می شود دیدشان. گفت درس این مکتب خانه ها به کارت نمی آید. دنبال کیمیا باش. اکسیری که چون به خاک بزنی طلا شود. برو بغداد پیش جابر بازرگان. کیمیا در خانه اوست. حرف های یونس جابر را در فکر فرو برده بود. پس از چند لحظه سکوت سرش را بلند کرد و گفت،
نشانی را درست و دقیق آمده ای.
اما مکسی کرد و گفت،
من از کیمیاگری چیزی نمی دانم.
یونس کمی جا به جا شد و در چشمهای جابر خیره شد و سمجتر از قبل گفت،
شاید گمان کنی من از آن دست آدمهایی هستم که در پی ثروت یک شبند، اما حرف آن پیرمرد چیزی نبود که ساده بشود از کنارش گذشت. من به راهی که آمده ام ایمان دارم.
جابر چاره ای جز سکوت ندید. سرش را انداخت پایین و لحظه ای بعد نگاهی به طرف پرده انداخت و گفت،
اینجور که میگویی ماجرا خیلی جدی به نظر می آید. شاید نورا بتواند کمکمان کند.
بعد نورا را از پشت پرده صدا کرد. یونس در جستجوی نورا چشم به پرده دوخت. نسیم حضور نورا تکانی به پرده داد. معلوم بود کسی پشت پرده منتظر ایستاده است. یونس همونطور که نشسته بود کمی جابجا شد تا بهتر بشنود. جابر رو به نورا که پشت پرده ایستاده بود پرسید:
تو از کیمیا چیزی میدانی؟
یونس پوزخندی زد، با خودش گفت: مرا دست انداخته که مسئله به این مهمی را از یک دختر میپرسد. میخواهد مرا دست به سر کند لابد. از پشت پرده صدایی آرام پاسخ داد:
آنچه امام به جابر حیان آموخت، من نیز آموختم.
جابر با حالتی حاکی از شگفتی رو کرد به یونس و دوباره برگشت سمت پرده و پرسید:
یعنی تو کیمیا میدانی و من نمیدانستم؟ پس این جوان تا اینجا درست آمده است.
نورا پس از لحظه ای سکوت گفت:
کیمیا از علوم نهانی و اسرار است که برخی انبیا و اولیا و دانشمندان به آن دسترسی داشته و دارند.
پس آنچه از امام آموختی چه بوده؟
ساختن اکسیری برای درست کردن طلا از فلزات دیگر.
جابر نگاهی به چهره یونس انداخت. نمیخواست شگفت زدگیش را آشکار کند، اما برق نگاه یونس لبخند را روی لبهای او نیز نشاند. نورا ادامه داد:
طلا که فراوان شود از ارزش میافتد. کسانی حامل این دانشند که ظرفیت آن را داشته باشند، وگرنه چون قارون در اموال خود دفن خواهند شد. خدا دانش کیمیا را فقط به برخی بندگان خاص خود داده که می توانند به لمس یا حتی به نظر کیمیاگری کنند. مولای من جعفر صادق با اشاره نگاهش خاک را طلا می کرد.
جابر آهی کشید و گفت:
دنیا و آخرت همه زیر فرمان و اشاره مولای من صادق بود. اما جابر حیان چه می خواست از او؟
نورا گفت:
دنبال اکسیری بود که به فلزات بی ارزش بزند و طلایشان کند.
و آموخت؟
جابر حیان ندانست که کیمیا فقط دانش ترکیب چند ماده نیست.
جابر دیگر چیزی نپرسید. یونس سر به دیوار غرق اندیشه بود. مات و مبهود دستانش را به پیشانی گرفت و چشمهایش را بست. نمیخواست باور کند که این همه راه را اشتباه آمده است. با کلماتی بریده بریده گفت:
حتما اسراری در این خانه است. هرچه هست در میان دیوارهایش نهفته است. باید دیوارهای این خانه را آجر به آجر بگردیم.
جابر مثل کسی که گیج و منگ افتاده وسط ماجرایی که هیچ وقت نمیتوانست آن را پیش بینی کند گفت:
در میان این دیوارها جز خاک کرخ و آب دجله هیچ نیست. خشت های این خانه را یک یک در برابر چشمانم ساختند.
لحظه کوتاهی به سکوت گذشت تا دوباره صدای نورا از آن سوی پرده آمد و گفت:
سخن این مرد درست است. او راه را درست آمده. فقط اندکی به من فرصت بدهی.
جابر تکیه به عصای چوبیش داده و در حالی که میخواست قامتش را راست نگه دارد، دست مهمانش را گرفته بود تا جای استراحتی به او بدهد. چندان پیر نبود، اما معلوم بود حادثه ای او را از پا انداخته است. از وسط حیاط گذشتند. آن سوی حیاط، در دورترین نقطه، روبروی اتاقهایی که خود جابر در آن زندگی میکرد، در اتاقی را برای یونس باز کرد. اتاقهای اطراف خاک گرفته و خلوت بود. انگار خیلی وقت است کسی در آنها رفت و آمد نکرده است.
تا نماز عصرت را بخوانی و استراحت کنی من باز می گردم. وقت برای سخن گفتن بسیار است.
یونس تا سرش به بالش رسید خوابش برد. حتی فرصت نکرد لحظه ای در آرامش این اتاق به راهی که آمده بود فکر کند. دوست داشت معمای دختر پشت پرده را زودتر حل کند تا از این فکری که گریبانگیرش شده بود رها شود، اما خیلی زود خوابش برد. وقت بیدار شدن هنوز چشمهایش کامل باز نشده بود که فکرش رفت سمت حرفهای دختر. حسی بیگانه با او همراه شده بود. نه او را دیده بود، نه حتی می‌دانست که نسبتش با پیرمرد چیست. همین اندازه می‌توانست بفهمد که همسرش نیست. بعد با خودش گفت: اگر همسر جابر نیست، پس چرا او را آقا خطاب کرد؟ در بصره هم بودند دخترانی که در درس شرکت می‌کردند. هم یونس آنها را می‌شناخت، هم آنها یونس را. او اگرچه بارها با ایشان هم کلام شده بود، ولی هیچگاه در میانشان کسی را اینقدر فرهیخته ندیده و از آنان سخنان حکیمانه این نشنیده بود. با خودش گفت: هر قدر هم که حکیم باشد، لابد رافضی است و بغض صحابه رسول خدا را در دل دارد. از جا برخاست. پنجره گرد گرفته ی اتاق را باز کرد تا نسیم صبحگاهی را تنفس کند. خانه را از پشت آن پنجره ورانداز کرد. انگار گردی از زمان بر آن نشسته است. دوباره یاد حرف‌های نورا افتاد. با خودش زمزمه کرد: چقدر این دختر داناست. چشمش افتاد به حوضی که آبش از فرط ماندگی رو به سیاهی می‌رفت. نتوانست نیروی درونیش را قانع کند که نشسته و منتظر سرنوشتش باشد. دامنش را بالا زد و از کنج حیاط ظرف کهنه مسی را برداشت و افتاد به جان حوض. ساریه پیرزنی کج خلق به نظر می آمد که گویا به تنهایی توان رسیدگی به امور خانه را نداشت. با پیاله ای آب سراغش رفت. با لبخندی به چهره تشکر کرد و گفت:
بالاخره این حوض دوباره آبی تازه و پاک به خود خواهد دید.